بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک جهانی درخواست وام 300 میلیون دلاری برای فاضلاب تهران را رد کرد. روز شنبه به تعطیلات عید فطر در ایران افزوده شد. و در روز جهانی سوادآموزی سازمان ملل متحد بر نقش بنیادی سوادآموزی زنان در توسعه تاکید کرد. ساعت 7 در ایران شامگاه 17 شهریور ماه 1389 8 سپتامبر 2010 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه این چهارشنبه را هم به خوبی گذرانده باشید ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شامگاهی با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم فرینه عاصمی.
با سلام. بانک جهانی درخواست ایران برای گرفتن وام 300 میلیون دلاری برای طرح فاضلاب تهران را نپذیرفت. مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران به خبرگزاری فارس گفته است فشار سیاسی باعث شده تا برخی اعضای بانک جهانی با پرداخت این وام مخالفت کنند. او همچنین گفته است که برای دریافت این وام و وام‌های دیگر با بانک توسعه اسلامی در دو ماه گذشته مذاکراتی داشتند و به طور کلی موافقت آنها را جلب کردند. اما سپس افزوده مسئله این است که بانک توسعه اسلامی هم بی تأثیر از بانک جهانی و سیاست تحریم ها نیست و آنجا هم ممکن است برای گرفتن وام موانع ایجاد کنند. دولت محمود احمدی نژاد یک روز را به تعطیلات عید فطر افزود. به گزارش خبرگزاری های ایران در صورتی که روز جمعه عید فطر اعلام شود، روز شنبه نیز تعطیل خواهد بود. بر پایه همین گزارش ها در استان خوزستان روز یک شنبه هم تعطیل اعلام شده است. بان کیمان دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت 8 سپتامبر 17 شهریور روز جهانی سوادآموزی بر نقش بنیادی سوادآموزی زنان در توسعه تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل افزوده که سواد زندگی زنان، خانواده‌ها و جوامع آنها را متحول می‌کند و زنان و مادران باسواد کودکان خود به ویژه دخترانشان را به مدرسه می‌فرستند. در این پیام همچنین گفته می‌شود که زنانی که زنان باسواد از نظر اقتصادی بیشتر خودکفا می‌شوند. جورج سوروس میلیاردر خیر و سرشناس آمریکایی 100 میلیون دلار در اختیار دیدبان حقوق بشر یک سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا قرار می‌دهد. این مبلغ طی 10 سال در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت. دیدبان حقوق بشر با اعتراض به نقض حقوق بشر در گوشه و کنار جهان به جمع‌آوری اسناد و شواهد جرائم و جنایات در این زمینه می‌پردازد. این سازمان گفته است که با این کمک مالی ده‌ها پژوهشگر و مدافع ارزش‌های دموکراتیک را در سراسر جهان به خدمت می‌گیرد و با تأسیس دفاتری جدید می‌کوشد کشورهایی چون هند و برزیل را ترغیب کند تا موضوع حقوق بشر را به سنگ بنایی در سیاست خارجی خود تبدیل کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از لایحه افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال دفاع کرد. مطابق این لایحه حداقل سن بازنشستگی در فرانسه به تدریج تا سال 2018 میلادی به 62 سال افزایش می‌یابد. روز سه‌شنبه به دعوت اتحادیه‌های کارکنان دولت اعتصاب و تظاهرات وسیعی در پاریس و دیگر شهرهای این کشور در مخالفت با برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت برگزار شد. حالا
متشکرم. خبرها رو میشنیدید از همکارم فرینه عاصمی. اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. احمد قابل پژوهشگر دینی در ایران از احضار دوباره خود به دادگاهی در مشهد خبر میدهد.
دلیلی برای اینکه انسان خودش رو سانسور کنه یا به سانسور حاکمیت ها تن بده هیچ دلیلی وجود نداره. ضمن اینکه ما هیچ ماده قانونی نداریم که نشه با رسانه های خارجی مصاحبه کرد.
یک سردار سپاه برای اولین بار از بازداشت هزاران نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. نظر یک فعال حقوق بشر در این زمینه را جویا شده.
بازداشتگاه‌های مخفی تعدادشون بنظر میاد بسیار بوده و به خصوص نیروهای بسیج و سپاه پاسداران زندان‌های خودشون رو برقرار کرد.
آیا ایران در تولید بنزین خودکفا شده است؟ نگاهی خواهیم داشت به سخنان اخیر وزیر نفت. و در بخش دوم این مجله شامگاهی از تورم، تحریم و نامعلوم بودن سرنوشت برنامه پنجم توسعه در مجله اقتصادی این هفته خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. احمد قابل، پژوهشگر دینی، از سوی دادگاهی در مشهد احضار شده است. این چهره سرشناس اصلاح طلب که پیش از این نیز به دلیل نوشتن نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی و اتهام‌هایی چون اهانت به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود، پس از گذراندن 125 روز زندان انفرادی به قید وثیقه آزاد شد. اما بار دیگر در حالی که قصد داشت برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری به قم سفر کند، در میانه راه بازداشت و 170 روز دیگر را در سلول‌های زندان مشهد به سر برد. این شاگرد آیت الله حسین علی منتظری اکنون با وجود آزادی موقت به قید وثیقه بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب فراخوانده شده است. احمد قابل ماهای اخیر را با بیماری‌های قلبی گذرانده است. در پاسخ به این پرسش که علت احضار دوباره او چه بوده، به مرداد قاسم فر این گونه میگوید:
برای من احضار شده بودم به دادگاه فریمان و امروز که مراجعه کردم ابلاغ کردم که روز 23 شهریور باید در همون دادسرایی که پرونده من در اونجا تشکیل شده بود و با حکم اونها بازداشت شده بودم، برای پاره از توضیحات ساعت 9 صبح روز 23 شهریور که سه‌شنبه آینده میشه اونجا حاضر باشم. خب صحبت آقایون ظاهرا اینه که در این فاصله زمانی که من با قید وثیقه آزاد بودم اتفاقی افتاده که مجدداً باید پرسجو بشه از من، که علل قاعده همین مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی ها بوده. طبیعی است که خب منم آمادگیشو دارم و سه‌شنبه ان شاء الله مراجعه میکنم تا ببینم چه اتفاقی افتاده.
شما گزارشی هم از این روزهای آزادیتون منتشر کردین، از جمله همین دیدارهایی که با چهره های اصلاح طلب داشتید یا سخنرانی هایی که داشتید. فکر میکنید که به خاطر اینها آیا احتمال اینکه حکم تازه‌ای برای شما صادر بشه هم وجود داره، یا فقط منباب توضیح و اطلاع شما رو احضار کردن؟
خب من سه تا گزارش از دادگاه و بازداشت و زندان و بازجویی ها منتشر کردم و بعد هم مصاحبه های زیادی داشتم در طول این مدت، به خصوص در قضیه اعدام هایی که در مشهد انجام می گرفت، و فکر میکنم که بیشتر به خاطر همین مسئله اعدام ها و اساسا خب چون من اتهامم یکیش همین مصاحبه با رسانه های خارجی بود، این یکی از اتهاماتم بود. ما که این کارها رو وظیفه و حق قانونی خودمون میدونیم، اما آقایون معمولا چون حقی برای کسی قائل نیستن همه اینا رو جرم تلقی میکنن.
استدلال شما چی هست که علارغم اینکه به شما گفته شده که این جزء جرائم شما در نظر گرفته شده از سوی دادگاهی که حکم برای شما صادر کرده یا شما رو احضار کرده، اما شما اعتقادتون این هست که همچنان با رسانه ها گفتگو میکنید و صحبت میکنید و دیدگاهاتون رو در میون میگذارید، چه استدلالی پشت این کار شما و این انتخاب شما هست؟
ببینید، حق آزادی بیان در قانون اساسی کشور همین الان موجوده، علاوه بر این که جزء حقوق اساسی بشر هست و در شریعت مقدس اسلام هم کاملا این مسئله تأیید شده و هیچ کس حق نداره این حق خدادادی رو از انسان‌ها سلب کنه. ولی آقایون چون بناشون بر اینه که در جامعه تا میشه سعی رو بر این بگذارن که مردم از اتفاقاتی که در سطح کشور میفته با خبر نشن، خصوصا از تخلفات حاکمیت و از نظارت مردم بر رفتار حاکمیت، تا میشه جلوگیری بکنن. دلیلی برای اینکه انسان خودش رو سانسور کنه یا به سانسور حاکمیت‌ها تن بده هیچ دلیلی وجود نداره. ضمن اینکه ما هیچ ماده قانونی نداریم که نشه با رسانه‌های خارجی مصاحبه کرد، بلکه می‌بینیم خود مسئولان کشور در سطح گسترده از مصاحبه با رسانه‌های خارجی استفاده می‌کنن. من حتی در جواب بازجویی این استدلال رو کردم که چطور آقای مثلا فرض کنید رئیس جمهور یا مقامات رسمی کشور با همین رادیو تلویزیون‌های کشورهایی مثل انگلیس و امریکا و فرانسه و کشورهای غربی مصاحبه می‌کنن و جرم نیست، اما برای شهروندان که میرسه این رو شما جرم حساب میکنید. خب قانون که نمیتونه برای عده‌ای مجوز صادر بشه و برای عده‌ای مجوز صادر نشه. به هر حال اگر مقصود مطالبی است که گفته میشه، اون مطالب رو باید مورد پرسجو قرار داد. این که با کی این مسئله رو مطرح کردیم نباید هیچ ارتباطی داشته باشه، چون نه ماده قانونی داریم برای منعش، و اگر هم ماده قانونی می‌داشتیم بعد اون بعد خود این مسئولین کشور هم همه مجرم فرض می‌شدن که چرا با رسانه‌های خارجی مصاحبه کردن. لذا مثلا هیچ دلیلی هم نداشت، خودش هم قبول داشت که هیچ ماده قانونی برای اینکه مصاحبه ای صورت نگیره با رسانه‌های خارجی وجود نداره. ولی متاسفانه اینا اینجوری هستن دیگه، میخوان همه ساکت بشن، همه خفه بشن که آقایون هرچی میخوان عمل بکنن و هرچی میخوان بگن و هیچ کس نظارتی بر اونها نداشته باشه.
گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر رو با احمد قابل پژوهشگر دینی میشنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. علی فضلی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران گفته است که گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات در ایران که تعداد آنها به 5000 نفر میرسد به آغوش اسلام و انقلاب اسلامی بازگشتند، در حالی که آمارهای متناقضی درباره تعداد دقیق بازداشت شدگان اعتراضات یک سال گذشته در ایران وجود دارد. ارائه این آمار از سوی یک فرمانده سپاه بر ابهامات آمار دقیق بازداشت شدگان افزوده است. هادی قائمی در سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اظهارات این فرمانده سپاه پاسداران میگوید.
در اینکه بعد از گذشت بیش از یک سال تازه به مقامات سپاه اذعان میکنند که تعداد بسیاری از افراد دستگیر شدن، در حقیقت عدم شفافیت در روند این دستگیری ها رو نشون میده و همچنین میتونه در حقیقت راهی باشه برای ارعاب جمعیتی که ممکنه به عنوان معترض دوباره به خیابان ها بیان.
آقای قائمی، به هر حال آماری رو که الان آقای فضلی داره میده و قوه قضاییه از یک سو با آمارهایی که سازمانهای حقوق بشری بعد از این حوادث دادن باز هم کاملا متناقضه.
این اقرار به تعداد زیادی که در بازداشت هستن در حقیقت نشون میده که آنچه گروه های حقوق بشری متداوما اعتراض کردن که دستگیری ها از طریق نهادهای موازی بسیاری انجام میشه و به هیچ وجه حتی در خود قوه قضاییه هم اطلاع ندارن که چه کسی در کجا ممکنه بازداشت باشه و نگهداری شده باشه، و این بازداشتگاه های مخفی تعدادشون به نظر میاد بسیار بوده و به خصوص نیروهای بسیج و سپاه پاسداران زندان های خودشون رو برقرار کرده بودند. و با این اقرار اخیر این نگرانی رو به وجود میاره که از ها نفر بلکه هزاران نفر ممکنه هنوز درون این زندان ها گرفتار باشند بدون اینکه هیچ روند حقوقی و قضایی وجود داشته باشه برای رسیدگی به پروندهشون.
آقای قائمی، به هر حال تکلیف اون کسایی که وضعیت بازداشتشون و محل نگهداریشون هنوز مشخص نیست چگونه باید حل بشه؟ چه راهکاری وجود داره؟
مهمترین راهکار فشار بر جمهوری اسلامی و نهادهای اون هست برای شفافیت و لیست‌های دقیق رو ارائه بدن که چه کسانی در بازداشت به سر میبرن و در کجا هستند. کمیته‌های مختلف سازمان ملل در این زمینه با دولت ایران مکاتبات بسیاری داشتن، جواب مشخصی نگرفتند، ولی کن با این خبر بار دیگر بر این تلاش ها افزوده خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که خانواده‌های بازداشتی مطرح میکنن اینه که بعد از اینکه یکی از بستگانشون بازداشت میشه، بعد از مراجعه به مراکز قضایی و یا پلیس اعلام میشه بهشون که چنین شخصی در بازداشت اون سازمان و یا اون نهاد قضایی نیست.
مهمترین کار رو در این زمینه خود خانواده ها میتونن انجام بدن که این اخبار رو رسانه ای کنند. باید نهادها و انجمن هایی از این خانواده ها به وجود بیاد که بتونن تجربیات خودشون رو با همدیگه نقل کنن و بر اساس اون به عنوان یک جمعیت که افرادشون به طور گمنام در بازداشت و یا ناپدید شدن بتونن پیگیری کنن. تا وقتی که این پرونده ها یک دونه یک دونه به عمومی بشه بسیار اثرش کمتر هست تا اینکه تمام این خانواده ها بتونن به طور جمعی پیگیری کنن در مورد وضعیت عزیزانشون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، روی ایستگاه رادیویی فردا هستید. ساعت هم در تهران هست 7:14 و تقریبا 15 ثانیه، و خب گزارش ها رو پی میگیریم. پالایشگاه تازه‌ای در ایران به بهره برداری نرسیده است، اما مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم اعلام کرده است که ایران از یک هفته قبل در تولید بنزین به خود کفایی رسیده است. همکارم آرش حسنی گزارشی دارد از تولید بنزین در ایران به اندازه مصرف داخلی.
14 فروردین ماه امسال محمود احمدی نژاد در آیین گشایش یک کارخانه صنعتی در کرمان چنین گفت:
من گفتم میخوام بنزین تحریم کنیم. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا اقل بنزین میخوام، فوری بسازید. ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
اما دو هفته‌ای که رئیس دولت برای تولید بنزین مورد نیاز در داخل ایران وعده داده بود، تا روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه طول کشید تا مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت او اعلام کند ایران در تولید بنزین خودکفا شده است و دیگر نیازی به واردات بنزین ندارد. وزیر نفت دولت دهم به خبرگزاری‌ها گفته است که تولید روزانه بنزین در داخل ایران از 44 میلیون لیتر به 66.5 میلیون لیتر افزایش یافته است که با توجه به مصرف روزانه 60 تا 65 میلیون لیتری بنزین در داخل ایران به معنای دستیابی ایران به خودکفایی در تولید بنزین است. تلاش برای رهایی از واردات بنزین از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد آغاز شد. آن زمان از بنزین به عنوان پاشنه آشیل دولت یاد می شد که اتفاقا کشورهای غربی نیز بر این نقطه ضعف بسیار تاکید می کردند. مصون ماندن از این پاشنه آشیل دولت را بران داشت تا طرح سهمیه بندی بنزین و سوختگیری با کارت‌های سوخت را اجرایی کند، اما همچنان نیاز به بنزین وارداتی در تمام سالهای اجرای این طرح برقرار ماند. فشار آمریکایی‌ها در ممانعت از فروش بنزین به ایران واکنش‌های بسیاری را در میان مسئولان دولتی جمهوری اسلامی به همراه داشت. از جمله آن که محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در واکنش به این فشارها چنین گفت:
ایرانی که در عرض یه هفته میتونه تولید بنزین خودش 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر بالا. ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن بدون اینکه رشد اقتصادیشون دچار مشکلی بشه. یا خیال میکنم ملت ایران چشمش رو دوخته به دستهای اونا که اونا چی میدن چی نمیدن؟ بابا 30 سال ما از شما چیزی نمیگیریم، چه هیچی نمیگیریم.
حال چند ماهی پس از آن وعده ها از یک سو و تهدیدها از سوی دیگر، وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر از خودکفایی داده است. اما در همین حال که مسعود میرکاظمی مدعی شده است توان تولید بنزین در داخل را چنان افزایش داده که نیازی به واردات بنزین نیست، گزارش گمرک جمهوری اسلامی از کارنامه 5 ماهه واردات و صادرات حکایت دیگری دارد. بر اساس آن گزارش، در 5 ماه نخست امسال بنزین صدرنشین واردات به ایران بوده و حتی میزان واردات بنزین نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش هم داشته است. بر اساس گزارش عملکرد 5 ماهه گمرک، 10% از کل واردات کشور به واردات بنزین اختصاص داشته است. هرچند جزئیاتی از چگونگی دستیابی ایران به تولید بنزین مورد نیاز مصرف در داخل منتشر نشده، اما وزیر نفت تغییر کاربری پتروشیمی‌ها را راهکار اصلی برای افزایش حجم تولید بنزین عنوان کرده است. اگرچه این روند در کوتاه مدت و شرایط اضطراری می تواند بنزین مورد نیاز مصرف داخلی را تامین کند، اما به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی در میان مدت و بلند مدت به دلیل گران تمام شدن این روش تولید بنزین و کاهش حجم تولید دیگر محصولات پتروشیمی که اتفاقا مهمترین کالاهای صادرات غیر نفتی ایران هستند، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
بله، بعد از این گزارش همکارم آرش حسنیا از ایران سری به کوبا میزنیم. فیدل کاسترو رهبر 84 ساله کوبا در مصاحبه طولانی با جفری گولدبرگ گزارشگر سرشناس مجله اتلانتیک که در آمریکا منتشر میشود حرفای تازه‌ای درباره دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد، احتمال وقوع جنگ اتمی در خاورمیانه میان غرب و ایران و انتقاد از دوران زمامداری خود سخن گفته است. کاسترو که خود الهام بخش چند نسل از جوانان و رهبران انقلابی جهان بوده، اکنون با تردید در رفتارهای تند و تیز در عرصه سیاست جهانی از انعطاف پذیری، مدارا و پرهیز از جنگ سخن میگوید. چکیده از این مصاحبه را از همکارم فهیمه خضر حیدری بشنویم.
فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا با انتقاد از انکار هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد، سخنان رئیس جمهور ایران را نشانه یهودی ستیزی او دانسته است. آقای کاسترو در گفتگو با مجله آمریکایی اتلانتیک به رئیس جمهور ایران پیام داد تکرار این سخنان را متوقف کند و درس تاریخ بخواند. فیدل کاسترو در مصاحبه خود با گزارشگر ویژه نشریه اتلانتیک جفری گولدبرگ تاکید کرد سخنان احمدی نژاد علیه اسرائیل و یهودیان نشان می‌دهد احمدی نژاد باید آگاهی‌های خود را در زمینه تاریخ و به ویژه یهودی ستیزی تقویت کند. هنگامی که جفری گولدبرگ، گزارشگر اتلانتیک، از آقای کاسترو پرسیده است آیا حاضر بودید همین مطالب را مستقیما به محمود احمدی نژاد هم بگویید، آقای کاسترو پاسخ داده: من در حقیقت اینجا این مطالب را میگویم که به احمدی نژاد پیام داده باشم. آقای کاسترو اضافه کرده است: من اظهارات احمدی نژاد علیه یهودیان و انکار هولوکاست را تقبیح میکنم و میگویم که 6 میلیون یهودی کشته شدند و اروپای نازی به طور سیستماتیک و با هدف از قبل تعیین شده تصمیم داشت که قوم یهود را از صفحه گیتی پاک کند. رهبر سابق کوبا که در طول سالهای متمادی خود یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل بوده است، همچنین گفته ایران تنها در صورت داشتن درکی درست از تاریخ یهودی ستیزی است که میتواند موجب پیشبرد صلح شود. کاسترو در بخش دیگری از مصاحبه خود با نشریه اتلانتیک تاکید کرده است که تحریم‌ها نمیتوانند معضل اتمی ایران را حل کنند. فیدل کاسترو همچنین اطمینان داده که هر قدر هم که تحریم‌ها سخت‌تر شود، رهبران ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نخواهند کشید. او گفته است اطمینان به ادامه سرسختی رهبران ایران را از این جهت می‌دهد که رهبران مذهبی از انعطاف و نرمش کمتری برخوردار هستند. فیدل کاسترو همچنین در هفته‌های اخیر در اظهارات متعددی از احتمال وقوع جنگ هسته‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. او هفته گذشته هم در دیداری چند ساعته با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، به بررسی احتمالات مختلف در صورت وقوع جنگ در پی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخت. کاسترو در مجموع معتقد است نبرد احتمالی با ایران به شرایطی منجر می‌شود که ممکن است به کاربرد بمب اتم بیانجامد. در مصاحبه ویژه با نشریه اتلانتیک، آقای کاسترو برای نخستین بار در مورد درستی عملکرد خود نیز که به بحران جدی موشکی سال 1962 میان آمریکا و کوبا منجر شد و نگرانی آن زمان دنیا در مورد وقوع جنگ جهانی سوم را در پی داشت، ابراز تردید کرده و پذیرفته است شاید سرسختی زیادی نشان داده و بهتر می بود که واقع‌گرایانه‌تر عمل می‌کرد. فیدل کاسترو که اکنون 84 ساله است، 5 سال پیش رهبری کشورش را پس از ابتلا به سرطانی وخیم به برادرش راول سپرد. جفری گولدبرگ در جمع‌بندی گفتگوی 3 روزه‌اش با فیدل کاسترو نوشته است: شاید بدن کاسترو ضعیف شده باشد، اما ذهنش بی‌تردید همچنان تند و تیز، شفاف و پر انرژی است.
همکارم فهیمه خضرحیدری نگاهی داشت به مصاحبه اخیر فیدل کاسترو با مجله اتلانتیک. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
آقای اوباما، عبدالله که اخبار رو میشنویم، میگویند فلون کس، فلون شرکت، فلون بانک، فلون شرکت بنزین دهنده به ایران را تحریم کردید. باور کنید به خداوند بزرگ قسم میخورم که این تحریم‌ها هیچ گونه اثری در زندگی مردم عادی نگذاشته و مردم دارن زندگی را به صورت عادی انجام میدن و شما خودتون را خسته میکنید. و اگر هم قصد حمله نظامی به ایران را داشته باشید و حماقت کنید، بدانید که دنیا را به آتش خون خواهید کشید، چون جنگ به محدود ایران ختم نمیشود. تمام خاورمیانه و تمام جهان را به خاک خون خواهید کشید. از من کمپینین گفتن، بس شما بالاترین نشنیدن. خدا
الو، با سلام. میخواستم در مورد هزیان این کشش گمراه که اعلام کرده قرآن را میسوزند بگویم که این تفکرات شیطانی است و کسی که چنین بگوید از اعضای حزب شیطان است و 100% به عذاب الهی در دو دنیا گرفتار میشود، حتی اگر این تفکرات و ایده ها در مورد تورات و انجیل هم باشد. البته تعجبی نیست اگر قرآن را بخوانید، جلوتر خداوند در مورد همه این اتفاقات و تفکرات و اعمال خبیث و شیطانی همه چیز را فرمودند. متشکرم.
با سلام، من می‌خواستم این مطلب رو عرض کنم. هر کسی که متدین به دین موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام است، باید از این شیاطینی که در کلیساهای آمریکا جا گرفتن و میخوان قرآن آتیش بزنن باید جلوگیری بکنن، وگرنه کشتار دیگری در بین خود مردم آمریکا به وجود خواهد اومد که این شیاطینی که خودشون رو کشیش این کلیساها جا زدن به اون دامن میزنن. آقای پاپ باید بیاد و این کشیشا رو از مقام خودشون خلع بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
به غیر از این شماره تلفنی که الان برای شما اعلام شد، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم در اختیار شماست: 201-202-82-87-220. اما دبی، اربیل و استانبول در آخرین روزهای تابستان و همزمان با عید فطر شاهد حضور هنرمندان موزیک پاپ ایرانی هستند. این برنامه‌ها در روزهای 19، 20، 21 و 22 و 24 شهریور ماه برگزار می‌شوند. محمد زرقامی درباره این برنامه‌ها با فرانک محمودی، برنامه‌گذار شرکت اویسیس، گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
در آخرین روزهای ماه رمضان که همه دارن آماده میشن برای برنامه‌های تفریحی و جشن‌های عید فطر و امسال عید فطر مصادف شده با شهریور ماه و هفته‌های آخر تابستان که معمولاً فصل سفره و امسال هم که حکومت دبی برای این دوران عید فطر یه جشن‌هایی در نظر گرفته.
این برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده چیه؟
برای تمام اعضای خانواده از کوچیک به بزرگ، برای بچه‌ها نمایش‌های مختلف با کاراکترهای کارتون مورد علاقهشون در نظر گرفتن و به اضافه اینکه برای ایرانیا کنسرت‌هایی در نظر گرفتن و یکی از این کنسرت‌ها که آقای بنیامین و علی اصحابی قراره برای اولین بار در دبی در ترید سنتر سالن زبین هال برنامه اجرا کنن که این برنامه شنبه 11 سپتامبر هستش، میشه روز دوم عید فطر.
از خواننده های خارج از کشور چی آیا امسال برای برنامه کسی در دبی حاضر میشه در این ایام؟
روز جمعه که روز اول عید فطر هستش، آقای اندی، آقای افشین، سپیده و برای اولین بار عرفان که اونم باز فکر میکنم جوان ها خیلی خوشحال بشن برای این بیان اولین بار برنامه عرفان رو ببینن روی استیج که همزمان با جشن های عید دبی انجام میشه. در ضمن جاهای دیگه هم برنامه زیاد هست. اربیل هست که کنسرت خانم گوگوش هست 12 سپتامبر، یک شنبه. دو شنبه 13 سپتامبر آقای شادمهر عقیلی، افشین و سپیده برنامه دارن. 14 سپتامبر هم اندی عزیز و آقای جمشید برنامه دارن در اربیل. و آخر که روز 15 سپتامبر چهارشنبه که کنسرت خانم گوگوش در استانبول انجام میشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو با فرانک محمودی، برنامه گذار شرکت اویسیس، میشنیدید و در اینجا نگاهی به آخرین های جهان ورزش با فریدون شیبانی.
به دنبال پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی کره جنوبی طی یک بازی دوستانه در سئول، پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا آن را یک پیروزی تاریخی برای ایران عنوان کرد و پایگاه خبری فیفا ضمن اشاره به دو پیروزی بر تیم‌های ملی چین و کره جنوبی از قول افشین قطبی سرمربی تیم ملی نوشت: هدف من رسیدن به قهرمانی آسیا بعد از 35 سال است. پارک چی سونگ، هافبک تیم منچستر یونایتد و کاپیتان تیم ملی کره جنوبی، به سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: حیف شد نتوانستیم ببریم، اما ما بهترین بازی خود را کردیم. مهمترین چیز این است که ما خواسته های مربی را فهمیدیم و تلاش کردیم آن را نشان دهیم. در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مسکو، ایران 5 و یا 6 می‌شود. به گزارش اولیه بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی، طالب نعمت‌پور در وزن 84 کیلوگرم از کشتی با حریف اسرائیلی خودداری کرد و سپس در روز بعد اعلام شد که این کشتیگیر به دلیل ناراحتی آپاندیس روانه بیمارستان شده است. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب با رقابت‌های وزن 74 کیلوگرم به پایان می‌رسد و مهدی محمدی، ملی پوش ایران، در دور اول از حریف لیتوانیایی شکست خورد و با شکست کشتیگیر لیتوانیایی در دور بعد محمدی از دور رقابت‌ها بیرون رفت. با پیروزی‌های 78 بر 67 لیتوانی بر چین و 93 بر 89 آرژانتین بر برزیل، مرحله یکم رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جهان در ترکیه به پایان رسید. امشب در مرحله یک چهارم پایانی صربستان با اسپانیا بازی می‌کند و ترکیه با اسلوونی. فردا شب آمریکا با روسیه بازی دارد و لیتوانی با آرژانتین. در یکی از رقابت‌های دوستانه فوتبال دیشب اسپانیا قهرمان جام جهانی در بوینس آیرس 4-1 مغلوب آرژانتین شد. در رقابت‌های گروهی قهرمانی 2012 اروپا هلند 2-1 فنلاند را شکست داد و آلمان 6-1 آذربایجان را. از مسابقات دیگر میتوان به پیروزی 1-0 اسلوواکی در روسیه، برتری 3-2 ترکیه بر بلژیک، برد 3-1 انگلیس در سوئیس و پیروزی 2-0 فرانسه در بوسنی و تساوی‌های 1-1 اسلوونی در صربستان و بدون گل یونان در کرواسی اشاره کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. ساعت در ایران 7:30 شب و در اروپای مرکزی ثانیه‌های پس از 5 عصر است. در این بخش شنونده مجله اقتصادی این هفته خواهید بود، اما پیش از آن مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. بانک جهانی درخواست ایران برای گرفتن وام 300 میلیون دلاری برای طرح فاضلاب تهران را نپذیرفت. مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، به خبرگزاری فارس گفت فشار سیاسی باعث شده تا برخی اعضای بانک جهانی با پرداخت این وام مخالفت کنند. دولت محمود احمدی نژاد یک روز را به تعطیلات عید فطر افزود. به گزارش خبرگزاری های ایران، در صورتی که روز جمعه عید فطر اعلام شود، روز شنبه نیز تعطیل خواهد بود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت 8 سپتامبر 17 شهریور روز جهانی سوادآموزی بر نقش بنیادی سوادآموزی زنان در توسعه تاکید کرد. آقای بان افسود سواد زندگی زنان، خانواده‌ها و جوامع آنها را متحول می‌کند و زنان و مادران با سواد کودکان خود به ویژه دخترانشان را به مدرسه می‌فرستند. به گفته سازمان ملل، امروزه از هر 5 بزرگسال یک نفر بی سواد است که 2/3 آنها را زنان تشکیل می‌دهند. جورج سوروس، میلیاردر خیر و سرشناس آمریکایی، 100 میلیون دلار در اختیار دیدبان حقوق بشر، یک سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا قرار می‌دهد. این مبلغ طی 10 سال در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از لایحه افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال دفاع کرد. مطابق این لایحه، حداقل سن بازنشستگی در فرانسه به تدریج تا سال 2018 میلادی، یعنی 8 سال دیگر، به 62 سال افزایش می‌یابد. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، بر اثر اصابت 2 موشک پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین، دست کم 10 نفر در وزیرستان شمالی در پاکستان کشته شدند. در حمله اول یک موشک به خانه‌ای که گفته می‌شود محل اختفای شورشیان بوده، در روستایی در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد که 6 نفر را کشت. در مورد دوم، موشک به خودروی حامل 4 نفر اصابت کرد. به گفته مسئولان امنیتی، این موشک‌ها شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی از جنگسالاران افغان را هدف قرار دادند. مردان مسلح یک قاضی را با شلیک گلوله در یکی از جمهوری‌های فدرال روسیه در منطقه قفقاز کشتند. به گفته دادستانی منطقه، این قاضی که قبلا افسر پلیس بوده، در حال رانندگی در نزدیکی خانه‌اش سه شنبه کشته شد. و وزارت دارایی آمریکا یک بانک دیگر را به دلیل ارائه خدمات به مؤسسات ایرانی درگیر در مسائل هسته‌ای تحریم کرد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی نگاهی داشت به تازه ترین اخبار ایران و جهان. و در اینجا طبق معمول هر چهارشنبه شب نوبت میرسد به مجله هفتگی اقتصادی که به تورم، تحریم ها و نامعلوم ماندن سرنوشت برنامه پنجم توسعه اختصاص دارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آفریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته با شما. در مجله‌های اقتصادی دو هفته پیش دو بخش از گفتگو با علی نقی علیخانی وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی را شنیدید. ما امیدواریم که این گفتگوها را در آینده نزدیک پی بگیریم و از نظرهای شما درباره این گفتگوها استقبال می‌کنیم. اما در مجله این هفته، دولت لایحه برنامه پنجم اقتصادی اجتماعی را پس می‌گیرد. بانک مرکزی خبر از کاهش نرخ تورم می‌دهد. بانک‌های امارات متحده عربی می‌گویند نقل و انتقال ارز به ایران را متوقف می‌کنند. بزرگترین بانک خصوصی افغانستان در آستانه ورشکستگی. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را به پس از تعطیلات تابستانی خود موکول کرده است. در روزهای گذشته گفتگو بر سر سرنوشت برنامه پنجم بالا گرفت و دولت تهدید کرد که لایحه خود را پس می‌گیرد. دلیل این تهدید هم تغییراتی است که کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه داده است. ظاهراً اختلاف اصلی میان دولت و مجلس و یا نارضایتی دولت از مجلس اختیارات و تکلیف‌هایی است که در متن لایحه از سوی کمیسیون تلفیق برای دولت در نظر گرفته شده است. اختلاف بین مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنجم سابقه طولانی دارد و حتی به رغم پند و اندرزهای آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه دولت و مجلس بایستی بر سر برنامه پنجم به توافق برسند هم تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر امون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه. این هم از طرف دولت. امیدواریم که همکاری واقعی انجام بگیره بین دولت و مجلس، یعنی جوری بشود که هم مجلس هم دولت از جایگاهی که خودشون رو در او قرار دادن انعطاف داشته باشن، بتونن حرکت کنن که به هم برسن، برنامه منسجمی از آب در بیاد که مورد اتفاق دولت و مجلس باشه تا عملی بشه.
در پی درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت که اکنون گفته می شود چنین درخواستی اصولا در دفتر مجلس ثبت نشده، کمیسیون تلفیق مجلس کار بررسی لایحه برنامه پنجم را به حال تعلیق درآورد و تصمیم گیری درباره این لایحه موکول به نتیجه فعالیت کارگروه مشترک دولت و مجلس شد. اما روز سه‌شنبه عماد حسینی نماینده قوه در مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با استناد به مواد 17 و 137 آیین‌نامه داخلی مجلس، رویه مجلس در مورد استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر کلیات لایحه‌ای تصویب نشود، دولت می‌تواند تقاضای استرداد آن را ارائه کند. بنابراین گفتگوی عده‌ای از نمایندگان با رئیس جمهور در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس نیامده است. اما نکات مهم اختلاف دولت و مجلس در ارتباط با برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله چیست؟ این پرسش را با فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم.
ببینین، این اولین برنامه پنج ساله هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه میشه و نفس این که برنامه پنجم تا به حال تصویبش با این همه اشکال و مقاومت از طرف بعضی از جناح‌ها روبرو شده نشون میده که دستگاهی که جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده هنوز از امکانات تنظیم برنامه به صورتی که بتواند مورد قبول نهادهای مختلف جمهوری اسلامی قرار بگیره تا اندازه زیادی محروم است.
امکانات که احتمالاً داره، تواناییش ظاهراً اونطوری نیست که از این امکانات استفاده کنه.
به هر حال این احتمال وجود داره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر اینکه یک حداقلی از استقلال رأی در اون باقی مانده بود، میتوانست تا اندازه‌ای هم مسائل مربوط به برنامه ریزی رو در نظر بگیره و هم حساسیت جناح‌های مختلف رو. به نظر میرسه که از موقعی که برنامه ریزی در واقع در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده، این مسئله به این صورت در آمده که اصولا برنامه به عنوان پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان میشه و به شکل بسیار بسیار تند و تیزی جنبه شخصی به خودش گرفته، به این معنی که برنامه پنجم نظر آقای احمدی نژاد است و طبعا جناهایی که در درون جبهه اصولگرا خودشون رو رقیب آقای احمدی نژاد میدانند تا آنجایی که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه میگذارند، چون که در ورای مسائل فنی و اقتصادی صرف به نظر میرسه که ما باید جریانهای سیاسی پشت پرده و رقابتهایی که بین گرایشهای مختلف جریان معروف به اصولگرا جریان داره اینها رو هم مورد توجه قرار بدیم، چون که نمیتواند که این کشمکش ها فقط و فقط جنبه فنی داشته باشه. ولی در ورای این مسئله‌ای که حضورتون عرض کردم، آن چیزی که از طرف مجلسیان گفته میشه در مورد این برنامه این هست که برنامه 5 ساله پنجم هدفهایی رو مطرح کرده، مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران باید به طور متوسط در طول 5 سال آینده 8% باشه، هر سال باید 1,100,000 فرصت تازه شغلی به وجود بیاد، نرخ بیکاری ایران باید به 7% تنزل پیدا بکند و غیره و غیره. اعضای مهم کمیسیون‌های تخصصی مجلس ایراد می‌گیرند که این هدف‌ها کلی‌گویی‌های است مشابه چیزهایی که در برنامه‌های گذشته گفته می‌شد و معلوم نیست که این هدف‌ها با چه امکانات مالی می‌تواند تحقق پیدا بکند و به علاوه هیچ رابطه مشخصی برقرار نشده بین برنامه 5 ساله پنجم و بودجه‌های سالانه کشور.
ظاهراً اختلافی که بین مجلس و دولت هست، همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از اختلافات بر سر این که کلی‌گویی توی برنامه است، برای که درباره لایحه بودجه هم دولت بر این نظر که لازم نیست که جزئیات ارقام اصلا منتشر بشه. خود آقای احمدی‌نژاد چندین بار گفته بود که چند صفحه میدیم که هم تو جیبشون داشته باشن و بتونن ببینن، اما توجه میکنیم به صحبت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقا به همین موضوع اشاره میکنیم و میگه که
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه هایی رو در برنامه تعبیه میکنیم، اسمش رو شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او میسنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبلی بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده و خب اینا که محقق نمیشه. نگاه ما به برنامه نگاه علمی است. اون شاخص‌های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم.
پرسش بزرگی که میشه کرد از آقای احمدی نژاد این است که اصولا نقش مجلس چی است و به چه دلیل آقای احمدی نژاد اصولا این لایحه رو به مجلس ارائه میده، چون که اگر قرار باشه که مجلس فقط با تغییرات خیلی خیلی مختصری این لایحه دولت رو امضا بکنه و اون رو تبدیل به قانون بکنه، که خب حتی از نظر قوانین و اصول جمهوری اسلامی این قابل قبول نیست. اگر دولت لایحه‌ای رو به مجلس میاره، حداقل در چارچوب همون چیزهایی که در جمهوری اسلامی بر اون تاکید میشه باید مجلس بتونه حرفاشو بزنه. این که ما یه لایحه‌ای رو به مجلس میاریم ولی فقط و فقط لطفاً چند تا جملهش رو عوض کنین و به اصل لایحه دست نزنین، به نظر من این خیلی خیلی جنبه تحکم داره از طرف دستگاه اجرایی به دستگاه مقننه که حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم نمیخونه.
ولی بسیاری از منتقدین فراتر از این میرن، میگن اصولا حتی فکر کنیم که این برنامه پنجم هم تصویب شد، دولت برنامه چهارم هم بهش احترامی نگذاشت و از اجرای اون سرپیچی کرده و هیچ گزارشی هم درباره برنامه چهارم نداده. چه نیازی است اصولا به این برنامه و برنامه نویسی؟
ببینین، این پرسش بسیار بزرگی است که در فضای جمهوری اسلامی مطرح میشه. اولا برنامه و برنامه ریزی در دنیا هم دیگر به هیچ وجه جنبه گذشته و قدیمیش رو نداره و کشورها معمولا سعی میکنن با یک سلسله رهنمودها و هدفهای انعطاف پذیر وضعیتی رو به وجود بیارن که خودشون رو بتونن به طور دائمی با تحولات اقتصادی داخلی و بین المللی هماهنگ بکنن. این یک نکته. و نکته دیگر این که اصولا چه فایده‌ای داره که این همه نیرو بسیج بشه، این همه اعتبار هزینه بشه و دست آخر برنامه‌هایی درست بشه که هیچ نفعی برای کشور نداره و اصلا اصولا هیچ کس در درون کشور، هم در بین افکار عمومی و هم در میان کارشناسان، برنامه و برنامه ریزی رو دیگه جدی تلقی نمی کنه. به عنوان نمونه در سال 1387 و 88 قرار بود که نرخ رشد اقتصادی ایران بالای 8% باشه. خب نرخ رشد اقتصادی ایران رسید به 0.5% و احتمالاً 1-1.5% و این اختلاف شدیدی به وجود آورد اصلا بین مفاد برنامه چهارم و اون چیزی که در کشور تحقق پیدا کرد. در بعضی زمینه‌ها میشه همین مسئله رو گفت. مثلا الان در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور حتی به طور رسمی 15%. این نشون میده که برنامه و برنامه ریزی دیگه مفهوم خودش رو از دست داده. آقای احمدی نژاد اسم این برنامه رو گذاشته برنامه ایرانی اسلامی و برنامه چهارم رو که قانون مصوب مجلس بود میگفت این برنامه تحمیلی هست از سوی سازمان‌های مرتبط با استکبار جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم به پایین ترین حد خود در 25 سال گذشته رسیده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 89 نشان می‌دهد که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به این ماه نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 88 معادل 8.8% است. کاهش نرخ تورم در حالی اعلام می شود که احساس عمومی بر این باور استوار است که قیمت مایحتاج عمومی نه تنها کاهشی نشان نمی دهد بلکه در حال افزایش است. همچنین این کاهش نرخ تورم در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران از رشدی بسیار ناچیز در سال برخوردار است و ایران تحت تأثیر تحریم های جهانی مجبور به خریدهای خارجی مورد نیاز با بهای بیش از بهای معمول در بازار است. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم تا چه اندازه این کاهش تورم از نظر اقتصادی قابل توضیح است.
به نظر من این عدد میتونه خودش ترجمان با پسگرایی اقتصاد ایران تحت این دولت باشه که زنگ خطری است و اون این است که هر دولتی اگر بودجش کاهش پذیرفته باشه یا افزایشش کمتر از مقدار تورم باشه ممکن نیست بشه در اون تورم یا حتی آهنگ شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده باشه. در چشم مردم هم پنهان نمیمونه و به خصوص متخصصین امور اقتصادی که وضعیت کلی اقتصادی ایران چه در وضعیت تولیدش و غیره تمام شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت وخیمی داره و وقتی ما مواجهیم که در ایران اگه تولید کاهش پیدا کرد مرتب اخبار رو می‌خونیم که صنایع ایران با ورشکستگی روبرو اند یا اینکه کارگاه‌های تولیدی اکثرا بسته میشن، سرمایه گذاری ها در داخل انجام نمیشه، یعنی سرمایه گذاری های خارجی هم به علت سیاست های مخرب سیاسی که اتخاذ کرده این نظام انجام نمیشه، میزان تورم باید شدت پیدا کرده باشه که کرده. مگر اینکه وقتی ایشون عنوان میکنه آهنگ و شتاب رشد قیمت ها کم شده، این به این معناست که قدرت خریدی که این تورم با وضعیت بد اقتصادی یعنی کاهش تولید و افزایش واردات انجام میشه و توزیعی که میشه اینقدر این توزیع نابرابر که بخش عظیمی از جمعیت توان خرید رو ندارن و این وقتی همراه با گسترش فقر و بیکاری است که مواجه هستیم مرتب با آمار رسمیش هم حتی، پس ما می‌بینیم در جامعه با این امر مواجهیم که مردم بخش اعظمشون اون قدرت خرید رو ندارن، این باعث شده که شتاب رشد قیمت‌ها کم. پس بنابراین خود این یک زنگ خطری است که نشان دهنده گسترش فقر در جامعه و توزیع نابرابر حتی قدرت خرید در میون مردم.
ولی خب خانم وفات، اصولا کاهش نرخ تورم یک پدیده مثبتی، حالا البته میشه توضیحش داد با اینکه قدرت خرید کاهش پیدا کرده، در نتیجه برخی از کالاها فقط یک بخشی از جامعه میتونه بخره و چون اشباع شده خرید در نتیجه قیمت ها میاد پایین، اما همین نرخ 8.8% هم در مقایسه با کشورهای همسایه حتی بسیار نرخ بالاییه.
جدا از اون، ولی شما توجه بفرمایید به عوامل اون کاهش ها. حالا خدمتتون عرض میکنم، ببینید در این دولت انزوا بودجه بودجه وجود نداشته، مرتب با فقدانش روبرو هستیم. هزینه های تولید در کشور بالا بوده، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور را همیشه ما مواجه هستیم. حجم نقدینگی کم نشده. ایران ظرف 5 سال اخیر 210% افزایش پیدا کرده نقدینگیش. ارتباط مستقیم داره با بالا بودن نرخ تورم و برای هر کسی هم محرز این ارتباط بین بالا بودن رقم تورم و افزایش حجم نقدینگی. جدا از اون مرتب صندوق ذخیره ارزی کشور توسط دولت احمدی نژاد ازش برداشت شده، با کمبودش و منفی بودن مقدارش روبرو هستیم. تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایران وجود نداره. همونجوری که خدمتتون عرض کردم ضربه به تولید کشور خورده، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نمی‌شن. حالا رشد بیش از حد دیوان سالاری دولت و افزایش بیکاری این لیست طولانی است اگه بخوایم بشماریم، اما آیا اینا همه از عوامل اصلی برانگیزنده تورم تا به حال بوده؟ آیا این سیاست‌ها عوض شدن؟ نه، تماما واقعیت‌ها حاکی از تشدید این عامل‌ها هستند. پس بنابراین اگر اینها با یک رکود که همون افزایش بیکاری و فقر هم روبرو بشن مواجه بشیم، ممکنه شتاب افزایش قیمت‌ها کم بشه. اینو نمیشه مثبت تلقی کرد. از طرف دیگر در شیوه محاسبه و نحوه هم دولت مرتب تقلب میکنه. یک سبدی که سبد کالاهای مصرفی هستن، خود آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی متشکل از بکنم 359 رقم کالا توجه بفرماید که کالاهای اصلی که مردم مصرف میکنن که قیمتشون اصلا هم پایین نیومده بیشتر از 40 تا نیستن. اینها کالاهای سرمایه‌ای و میانی رو وارد این سبد میکنن و اونها میدونه به علت بحران جهانی خودش با کمبود قیمت‌ها مواجه هست، یعنی ارزان‌تر می‌خرن، بنابراین اینو می‌ذارن به حساب کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها. این نمی‌تونه مثبت باشه برای اقتصاد ایران. مثلا شکر که از کالاهای پرمصرف در داخل در 4 ماهه اول امسال رشد 110% پیدا کرده قیمتش. بهمنی هم اشاره می‌کنن که قیمت‌ها در حال افزایشه. خب پس با بقیه شاخص‌های بزرگ اقتصادی ایران که روبروش کنیم، خود این مطمئن باشه یک زنگ خطری است که اوضاع اقتصادی ایران به وضع برگشت ناپذیری داره وخیم میشه و نداشتن قدرت خرید برای بخشای عظیمی از مردم بسیار میتونه برای اقتصاد ایران دهشتناک باشه و به این راحتی نشه اون رو تغییرش داد.
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشود و کشورهای گوناگون به تحریم های یک جانبه علیه ایران روی میآورند. در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ماه گذشته، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن تحریم‌های یک جانبه‌ای را به تصویب رساندند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است. تقریبا تمام کشورها به ویژه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی را تحریم کردند. اکنون در امارات متحده عربی اعلام شد که بیشتر بانک‌های اماراتی از انتقال هر گونه ارز به ایران خودداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی به نقل از دستاندرکاران امور بانکی در امارات متحده عربی اعلام کرد بیشتر بانک‌های اماراتی از جابجایی ارز برای مشتریان ایرانی خودداری می‌کنند. البته مانند همیشه وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی تحریم ایران از سوی امارات را تکذیب کرده است، اما در این میان یک بازرگان ایرانی مقیم دبی گفته است که به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، حجم مبادلات ایران با دبی به نصف کاهش یافته است. یکی از کارکنان یک بانک اماراتی هم در این باره گفته است که همکنون انتقال دلار و یورو به ایران ممنوع است و انتقال درهم امارات هم اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. درباره پیامد تحریم نقل و انتقال پولی و ارزی میان ایران و امارات متحده عربی، حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا چنین میگوید:
تحریم امارات عربی چیز جدا از تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیست. شورای امنیت مصوبه‌اش برای همه کشورهای عضو لازم الاجراست. در نتیجه وقتی در اونجا اسامی متجاوز از 40 شخصیت و کشور ذکر شده در قطعنامه، تمامی کشورها باید حساب‌های اونا را مسدود بکنن. این کاری است که امارات عربی هم ناگزیر انجام داده. اهمیت امارات متحده عربی برای ایران این است که اولا قرابت جغرافیایی داره و در سالهای گذشته تبدیل شده به یکی از بزرگترین شبکه‌های تجاری با ایران. مثلا در سال گذشته طبق آمار موجود و برآوردهایی که انجام دادیم، رد و بدل مالی از شبکه بانکی امارات بین 10 تا 12 میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجهی. اخیراً امارات عربی درست در اجرای همین قطعنامه جلوی گشایش اعتبار برای مشتریان ایران رو گرفته. از سوی دیگر نگران صادرات مواد ممنوعه در قطعنامه به ایران هست. در نتیجه مجبور شده 40 شرکتی رو که مزنون به شکستن این تحریم ها بودن تعطیل بکنه و تجارت در حدود 400 هزار نفر ایرانی که در امارات سکنا گزیدند تا حدود زیادی مختل شده، ولی هنوز مبادلات بازرگانی به طور کامل قطع نشده.
آقای منصور، اینطور که خبرگزاری ها نوشتن، ظاهرا این تحریمی که در امارات الان تصویب شده یا در اجرا میشه فراتر از اون چیزی است که در چارچوب قطعنامه تحریمی شورای امنیت باشه، چون اینجا مطرح شده که نقل و انتقال ارز توسط مشتریان ایرانی از طریق بانک‌های اماراتی به دقت کنترل میشه، انتقال یورو و دلار به ایران ممنوع شده، در حالی که در اون قطعنامه سازمان ملل کسانی رو تحریم کرده بودند که در ارتباط با برنامه هستی ایران فعالیت داشتند.
بله، آقای لوی همین هفته پیش در امارات بود و فشار روی این کشورها گذاشت در واقع تمامی همسایه‌های ایران که در معاملات خود با ایران متوجه باشند که خبط و خطایی انجام نگیره. 19 بانک ایرانی که آمریکایی‌ها جلوشو گرفتند، خودشون تحریم کردند. اینا بانکایی هستند که به زعم آمریکایی‌ها در توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران دخالت دارند. در نتیجه هر گونه نقل و انتقال پولی تمام کشورها رو نگران می‌کنه به اینکه فردا آمریکایی‌ها بگن که این نقل و انتقال پول مثلا به بانک صادرات، به بانک تجارت، به بانک ملی سبب شده است که این تحریم دور زده بشه. در نتیجه اینا ناگزیر از کنترل ها و مطالعات شدید شدند و در خیلی از موارد بیان که تحریمی وجود داشته باشه، دولت ها نگرانند که این برخورد بکنه با تحریم های آمریکا و اونها از دسترسی به شبکه مالی جهانی آمریکایی محروم بشوند. به این ترتیب در این مرحله احتیاط طبیعی است که خیلی از این تحریم ها از اون حدی که در قطعنامه شورای امنیت گفته شده فراتر بره. اخیراً بانک مرکزی امارات متحده بخشنامه کرده و گفته که تمامی نقل و انتقالات پولی رو کنترل بکنید و گزارش بکنید تا بتونیم مطالعه کنیم ببینیم که این چه مقدار است و برای چه هدفهایی بوده. منظور از این فقط این است که دوچار یک سورپرایز نشند که آمریکایی‌ها از اینجا ایجاد مسئله برشون بکنند. و از سوی دیگه خیلی از شرکت‌های امارات سرمایه‌گذاران و سهامداران خارجی از جمله آمریکایی دارند. اینا چون تبعی آمریکا هستند، یعنی سهامداران شرکت اونها، در هر گونه تجارتی که با تحریم‌های یک جانبه آمریکایی نیز تناقض پیدا بکنه، ایجاد گرفتاری خواهد کرد. به این ترتیب خیلی از شرکت‌ها هم به این ملاحظه ناگزیرن که حد تحریم‌ها رو از حد قطعنامه بالاتر ببرن.
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش روابط تجاری گسترده‌ای با امارات متحده عربی دارد، به طوری که حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود 10 میلیارد دلار در سال میرسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دبی به ایران مربوط میشود و این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بزرگترین صادرکننده کالا به ایران به شمار میآید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس لحظه‌های بحران مالی جهانی به افغانستان رسید و بزرگترین بانک خصوصی این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. کابل بانک که پرداخت کننده حقوق کارمندان دولت و ارتش است، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان است. ظاهراً و به دلیل زیان‌هایی که در معاملات مسکن در امارات متحده عربی متحمل شده است، توان پرداخت تعهدات خود را ندارد. از سوی دیگر روزنامه‌های آمریکایی نوشتند که خطر ورشکستگی کابل بانک تنها زیان‌های بانک در معاملات مسکن نیست، بلکه حیف و میل دو تن از مدیران این بزرگترین بانک افغانستان بانک را به این تلاطم دچار کرده است. در پی انتشار این خبرها روز شنبه سپرده‌گذاران با هجوم به این بانک خواستار برداشت همه موجودی‌های خود شدند. دولت حامد کرزای که برادرش متهم به حیف و میل سرمایه این بانک شده است، به سپرده‌گذاران اطمینان داد که با کمک بانک مرکزی افغانستان همه تعهدات کابل بانک تضمین شده است. سخنگوی وزارت مالی افغانستان به همکاران ما در بخش تاجیک گفت که دولت اعتبار کابل بانک را تایید کرده است.
شخص وزیر مالی و رئیس در افغانستان بانک اعلان کردن از طریق رسانه‌ها که بر ما کابل بانک مورد اعتماد است و او میتونه وظایف خود را به درستی انجام بده.
قدیر فطرت رئیس کل بانک مرکزی افغانستان هم گفته است که فعالیت بانک به روال عادی بازگشته و از سر گرفته شده است. به گفته آقای مسعود، استاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، بحران در کابل بانک تنها اقتصادی نیست.
بحران اقتصادی سیاسی است. اگر شما توجه کنید که آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که در پکیج ازی بانک به صورت خارجی مالی خاطر چین کار را انجام دادن، معنی یکی است که علاوه از اینکه مسئله موضوعات اقتصادی مطرح میشه، یه موضوعات سیاسی نیز مطرح است و شما میفهمید که در قرن 21 اقتصاد که اول نمیزنه، در صورتی که اقتصاد برشکسته شود و سیستم مالی و بانکی یک کشور برشکسته شود، یقین کامل که تاثیرات بسیار زیاد را بالای سیاستهای داخلی و خارجی خواهد آورد و اعتبار این کشور را بالا کشید و کشورهای دیگر کم خواهد کرد.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که برای جلوگیری از ادامه بحران حاضر به پرداخت وام به کابل بانک است و بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی کابل بانک مجبور به دریافت قرض از دولت نخواهد بود. به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
و با این مجله اقتصادی به پایان مجله شامگاهی چهارشنبه شب هم نزدیک میشویم. برای دسترسی به اخبار و گزارش های رادیو فردا میتونید سریع هم به وبسایت فردا بزنید و اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست میزسبز.com. تا ثانیه های دیگر به همراه محمد زرقامی شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان خواهید بود. هانا کاویانی هستم و تا فرصتی دیگر شبی آرام رو براتون آرزو میکنم.